أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم صاحب فصول، سه شاهد اقامه کرد بر این که در احکام الهیه مصلحت در نفس حکم است، نه در متعلق حکم. مرحوم اصفهانی برهان اقامه فرمود به این که باید مصلحت در متعلق حکم باشد، و اما جواب اون سه شاهد خلاصه و فشرده، اما شاهد اول فصول ادعا می کرد در اوامر امتحانیه مصلحت در خود امر است، لیس الا، جواب مرحوم اصفهانی خلاصه اش رو میگم بعد توضیح. خلاصه اش این است: غرض از اوامر امتحانی قیام عبد است، مقام امتثال، و فعلیت یافتن قوه انقیاد و تمکین در برابر مولا، ولو به انجام دادن برخی از مقدمات. واقعش این است که بیان ایشان در اینجا سلاست و روانی نداره، لذا ما با توضیح و بیان دیگری سعی میکنیم مراد ایشان روشن بشه. این که خداوند متعال به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام دستور ذبح فرزند می‌دهد، برای این است که یک امری آشکار شود. معنای آشکار شدن هم دیروز بیان کردیم، ما در مقام فعل یک امری آشکار شود، و اون این که ابراهیم علیه السلام آیا ممتثل و مطیع خداوند هست یا نه؟ همین که مقدمات کار را انجام داد روشن می شود، بفرمایید، که مطیعه. مطیع بودن حضرت ابراهیم به این نیست که فرزندش را بگید ذبح کنه. مطیع بودن به این است که به دنبال اجراء فرمان خدا برود. اوامر امتحانیه صرف انشاء نیست تا بگویید هیچ مصلحتی در آن نیست. مصلحت هم در انجام فعل در خارج بگید نیست. انجام فعل در خارج نیست، یعنی زر واقعا در خارج صورت بگیر. مصلحت در این است که روشن شود فی مقام الفعل، نه فی مرحلت ذات، که ابراهیم بفرمایید ببینم عبد است یا عبد نیست. پس در اوامر امتحانیه هم چند تا نقطه موجود است. چی موجوده بگید؟ آها آفرین، مصلحت موجوده، منتها فرق بین ذبح فرزند با نماز چیه؟ بگید بیان فرقش چیه؟ نماز خودش مصلحت داره. احسنت. این است که نماز در ذاتش مصلحت هست، اما ذبح فرزند برای آشکار شدن در مرحله فعل است. چی آشکار شود؟ عبودیت حضرت ابراهیم. اونم هست، بله. منتها ایشون که گفته بله، قطعا در اوامر امتحانیه تکامل هم نهفته است. نه نه، از یه جهت در انشاء، اما مثل ارشاد نیست که در اوامر ارشادی در هیچ گونه به جز خود انشاء مصلحتی نداره. نه، این صرف انشاء لیسیده بدون مصلحت نیست، مثل سله هم نیست. سله در خود نماز مصلحت داره، نه اونه نه این، بلکه بینابین این دوتاست. این امر می کنند تا در مقام ظهور، در مقام فعلیت علم الهی روشن شود حضرت ابراهیم عبدون املا. و با این تمام عوامل امتحانی که تو قرآن فرموده است شما را آزمایش میکنیم تا خدا بداند روشن میشه، که نگید آه خدا بداند، خدا که میداند، خدا میداند در مرحله ذات، برای این که خدا در مرحله فعل آشکار بشه، برای خود دیگه باید خودتون ادامه بدید، برای خودم هم آشکار بشه، فردا نگم بله من این و آن و آن بودم، نه، امتحان شدی و معلوم شد در مرحله فعل، معلوم شد هم لله تبارک و تعالی هم برای خودم، علاوه بر این دون فرمایشم هست، امتحانات خود باعث رشد و تکامل و ترقی معنوی انسان هم هست. عرض کردم بیان ایشان رو مراجعه کنید، درست نمیتونید ازش استفاده کنید که ایشان چه میخواد بالاخره بگه. روح حرف ایشان این است که آی صاحب قصود که انهو میخواید بفرمایید عوامل امتحانیه هیچ مصلحتی درش نیست، انشاء لیسیده است؟ نه، عوامل امتحانیه درش مصلحت است. مصلحت همین این است که آشکار شود ادعاها که آیا عبد واقعی کیست، و آشکار شدن ادعاها بدون بگید بدون امتحان ممکن نیست. این اساره حرف ایشان در مورد امتحان، بیان ایشان متفاوت، مراجعه کنید، ولی حرف همین است که ما گفتیم با مثال هم عرض کرد. اما شاهد دوم مرحوم صاحب فصول، شاهد دوم چی بود عزیز من؟ تقیه تعبودی میشه سرمون. اما تقیه صاحب فصول میفرماید در هیچ کدام از اوامر تقیهی مصلحت در ذات فعل نیست، بلکه گفتیم بلکه چی؟ نه، بلکه مفسده هم هست. نه تنها مصلحت نداره وضوع تقیه ای، خود وضوع ها، خود نحوه وضوع تقیه، بلکه چه بسا مفسده داره. اما در عین حال تقیه داره. جواب ایشان این است که تقیه دو بر دو قسمه. یک، تقیه در امر، یعنی امر کردن من باب تقیه است، دو، تقیه در فعل مأمور به، یعنی امام امر به تقیه می کند. شما از خارج گوش بدید تا توضیح میدم بعد میبینید. شما تمام روایت تقیه رو که ببینید یکی از این دو قسم، یا امام مستقیما به زید، مثلا به علی بن یحیی، روایتش هم هست دیگه، دستور میده تو اینجور وضو بگیر، امر میکند به تقیه، یعنی میاد میگه شما باید این کار رو رعایت بکنید. یه وقت نه، خود امام میگوید وضو را باید این گونه گرفت، نه اینکه به علی ابن یقین بگوید این طور برو وضو بگیر. امام تو جلسه میبینه چهار تا این از عیون خلفا نشستن، میفرماد وضو رو اینجور بگیرید. بین این دو نوع تقیه باید فرق گذاشت. به تعبیر ایشان گاهی خود روایت تقیعی صادر می شود، گاهی در روایت دستور به بگید تقیه داده می شود. به عبارت دیگر گاهی روایتی از امام علیه السلام تقیه‌ای صادر می شود، و دستور می دهد که به نحو اهل سنت وضوع گرفته شود، وضوع خاص اونها. گاهی به علی ابن یقتین می گوید تو مثل اونها وضوع بگیر. خب حالا که دو قسم روایات تقیه‌ای روشن شد، در مورد اول اساساً امر حقیقی به اون نحو از وضوع داده نشده، بلکه یا امر حقیقی به وضوع صحیح است، توریه ای در اینجا به کار برده شده، یا نه اساساً امر حقیقی در کار نیست. امام قصد مجرد تلفظ را می کند یا قصد اون معنای انشائی فهمیده شده، بدون این که مراده چی باشد دیگه ببینم، آفرین، مراد جدی باشد. برای این که نفس مقدس خودش را از شر مخالف بر امان نگاه دارد. اما تقیه قسم دوم، امر حقیقی دارد و امر حقیقی هم منبعث است از مصلحتی در خود اون وضوع تقیه‌ای که علی ابن یقتین می‌گیرد. منتها نه این که وضوع تقیه‌ای به ذاتهی مصلحت دارد، بلکه از اون جهت که موجب دفع شر مخالف است. فتح السلام که در مورد اول از تقیه اساساً امری نداریم تا بگوییم تابع مصلحت است یا نه. در مورد دوم امر داریم، چی هم داریم بگی؟ مصلحت هم داریم. و مصلحت عبارت است از حفظ جان مکلف. خب حالا از خارج عنایت کن. ببینید بازم من این مثالایی که زدم از خودم بوده، این دو تا مثال علی ابن یاسینه در کتاب نیست، برای اینکه واضح بشه، چون داریم موردن داریم امام علیه السلام به علی ابن یاسین دستور داد تو اینطوری برو، چون برای علی ابن یاسین جاسوس گذاشته بودن، بعد گفتن خب برای اینکه بفهمیم که آیا این به اصطلاح پیرو امام هست یا نه، بریم مخفیانه ببینیم چه جوری وضو میگیره. بعد دیدن نه، این داره همون به نحوه اهل سنت وضو میگیره، کشف شد که این آقا برای اونا که این جزء مثلا شیعیان امام هفتم سلام الله علیه نیست. ببینید ما دو جور روایات تقیه‌ای داریم. تمام روایاتی که میگید تقیه، یکی از این دوتا، یا امام خود تقیه کرده است، یا بگید دستور به تقیه داده است. اونجا که امام خود در بیان یک مطلب تقیه کرده است، اصلا حکم صادر نشده تا بگید حکم تابع مصلحت است یا نه. یک حکم سوریه، یه حکم نماز، که این حکم نماز فقط برای این است که نفس مقدس امام مسئول و محفوظ بماند. مورد دوم حکم صادر شده، مصلحت هم هست، اما مصلحت در خود وضوی به این نحوه گرفتن نیست، مصلحت در حفظ جان علی ابن یقین ماننده. پس باز هم این کلام صاحب فصول ثابت نشد. اوامر تقیه‌ای بخشیش اصلا امر نیست، امر نماز. اونایی که امر است مصلحت داره، مصلحتش هم حفظ جان شیعیان امیرالمومنینه سلام الله علیه. اینم خلاصه شاهد دوم. خیلی دیگه من فشرده کردم. شاهد سوم چه بود؟ اوامر تعبدی. صاحب فصول فرمود به بیان ما امر به نماز تعلق گرفته به خود نماز، نه به نماز بدائی امر و تقرب به خداوند. این از یه طرف. از سوی دیگر اون چه مصلحت دارد، بفرمایید چیه؟ خود نماز. اون چه مصلحت دارد نماز، اون چه مصلحت دارد نماز به قصد قربته، اون چه مصلحت دارد بهش امر تعلق نگرفته، بفرمایید اون چه بهش امر تعلق گرفته است مصلحت ندارد. این حرف آقای صاحب فصول بود. ببینید نماز به قصد قربت این مصلحت داره، ولی آیا دستور داده به نماز به قصد قربت؟ نه، دستور داده به چی؟ صلات. پس ببینید متعلق امر خدا چی ندارد؟ مصلحت ندارد. این جواب، این فرمایش صاحب فصول. و اما جواب، جواب این است که نماز، باز ساده شده شو عرض میکنم، نماز به خودی خود مقتضی مصلحت را دارد. قصد قربت مقتضی برای مصلحت درست نمی کند، بلکه قصد قربت چند تا نقطه است چیه ببینم؟ مقتضی نیست چیه پس؟ شرط هست. شرط قصد قربت شرط. بله بله شرط هم یعنی یا مصحح فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابل، مصحح فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابل. قصد قربت در مرحله اقتضا دخالتی ندارد و الا باید قصد قربت را شرط ندانست، بلکه چی دانست بگی ببینم؟ جوافن، بلکه جز شما در حالی که قصد قربت چیه آجون؟ شرط هست. شرط یعنی فعلیت مقتضی را تمام می کند، نه اینکه مقتضی را ایجاد کند. خب حالا وقتی خود نماز مقتضی به وجود آمدن اون مصالح را داشت، می شود به خود نماز امر کند. لازم نیست که امر حتما تعلق بگیرد به اون چه مصلحتش فعلیت پیدا کرده باشد. می شود مولا با توجه به وجود مقتضی در نماز که در اثر اون مصلحت هست امر به نماز کند، منتها فعلیت مقتضی متوقف بگیم بر چی باشه؟ بر شرط، یعنی قصد قربت باشه. صاحب فصول گمان فرموده بود چون مصلحت در نماز به قصد قربت است، و نماز به ما هو هو مصلحت ندارد، در عین اون که امر به اون تعلق گرفته است، این تعلق امر کاشف از آن است که اوامر تابع مصالح نیست. جواب این است، اوامر جایی است که مصلحتی باشد ولو مقتضی برای آن مصلحت محقق شده باشد، مقتضی محقق شده باشد و هنوز شرط نیامده باشد. حالا اجازه بدید من به عبارت خودم بگم، بنویسی. حاصل فرمایش محقق اصفهانی این است، خود وقتنه، که ما عدلیه میگوییم وراء عوامر وجود مصالحی است در متعلقات. ولی نمیگوییم همواره باید این مصالح به یک وزن باشد. برخی از این مصالح مثل اوامر امتحانیه است که مصلحت در ظهور انقیاد است. بعضی از این عوامر مصلحت در خود فعل نیست، به ما هوه در حفظ جان است. مثل چی؟ تقیه. ما که میگوییم عوامر برخواسته از مصالحند، منظورمون این نیست که مصلحت باید مقتضی داشته باشد، شرط هم داشته باشد. مانع هم نداشته باشد تا امر به آن تعلق بگیرد. نه، میگوییم کافی است، بقیشو خودت بگو، مقتضی برای مصلحت تمام بشود تا امر بیاد. ولذا در کجا مصلحت هست بگید؟ در اوامر تعبدیه مصلحت موجوده. حالا یه لحظه از خارج گوش بده ببینید. خیلی من سعی کردم بیان رو ساده بکنم که این تو ذهن مبارکتون جای بگیر. ببینید، گویا صاحب فصول تصور فرموده ما که میگیم اوامر باید ناشی از مصالح باشد، یه مصالحی بالفعل تام و تمام همواره باید در خود فعل، به ما هو و فعل موجود باشه تا امر بیاد. نه، ما اینو نمیگیم. که ما بگیم حتما بالفعل در همه افعال باید مصلحت تام و تمام باشه، اونم مصلحت در خود فعل باشه، نه. بعضی از اون نقضهایی که شما میکنید اصلا امر درش نیست واقعا، تا برسیم به این که آیا مصلحت دارد یا ندارد. کجا بود که امر نداشت؟ قسم اول. بعضیاش امر داره اما مصلحت در خود فعل به ما هو فعل نیست، مصلحت در چیز دیگری است، مثل عوامل امتحانیه که در چیه مصلحت؟
ظهور
در مقام فعل که یا عبودیت داره، و مثل عوامل بگید تقیه‌ای قسم دوم که مصلحتش در چیه؟ در اینکه این آقا حفظ جانش بشه. و مراد من همین این نیست که حتما مصلحت باید بالفعل بیاد، نه، کافیست برای حکمت مولا، عنایت کنید، کافیست برای حکیم بودن مولا که امر کند به چیزی که چند تا نقطه مصلحت را دارد. آفرین، خستگی از سلام آمد بیرون، مقتضی مصلحت را دارد. پس جواب صاحب فصول هم داده شد. این اصاره چند جلسه کتاب حال داشتیم خیلی سعی کردم اون چیزایی که خیلی ضروری نیست حذف بشه. اساس بیان مرحوم اصفهانی در باب حسن و قبح عقلی و در باب قاعده ملازمه گفته شد. فردا انشاءالله یه دستبندی، بعد ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.